اینو چجوری میشه حلش کرد که به اون به قول شما تأثیر مثبته برسیم از طریق سلبریتی، نه اینکه اون شرکت نیازمندی های خودشو از طریق سلبریتی درون من شهروند ایجاد بکنه.
ببینید اصلا همین کلید واژه صنعتی شدنی که شما گفتید، همه مسئله در همینه. حالا فکر کنید که سلبریتی و فرهنگ سلبریتی با فرهنگ صنعتی شدن الان اومدن با هم دیگه دست دادن، تعامل اقتصاد و فرهنگ، و یک کارخونه دار، یک فرد صاحب صنعت چی میخواد؟ پول. پول از کجا میاد؟ از جیب من و شما. خب چجوری باید جیب من و شما خالی بشه؟ به واسطه فرایند اقناع و تبلیغاتی که در رسانه اتفاق میفته. الان قدرتمندترین فرایند اقناع چیه؟ تایید افراد مشهور. شما تو اتوبان تشریف میبرید، مثلا میبینید مهدی طارمی داره یک برندی رو تبلیغ میکنه، مهدی مهدوی کیا داره یک برندی رو تبلیغ میکنه،
اونور آب رونالدو همینطور،
اونور آب رونالدو، مسی، اونور آب که دیگه اصلا فراونه، مثلا
چند برابر
میکنه، چندین برابر میره، اصلا عدد رقمایی که بذارید یه مثال براتون بزنم، این خودش استراتژی ها. یعنی میکنید باشگاه تاتنهام با جذب سون بازیکن کره جنوبی صرفاً از طریق فروش پیرن تاتنهام در کره جنوبی هزینه خرید سون رو در آورد. خب چه چیزی بهتر از این؟
خب اینجا شما میگین این فعالیت اقتصادیه، کجاش رو فرهنگ تاثیر میذاره؟
دقیقاً اون نقطه‌ای به تعارض میرسه که وارد بحث سبک زندگی میشیم. البته این وسط خب طبعاً الان پرسش هایی وجود داره که خب آیا ما باید این رو فعالیت اقتصادی تعریف بکنیم یا نه، که قطعا فعالیت اقتصادیه. اگر فعالیت اقتصادی باشه چطور مثلا پدر من و شما که مثلا انسانهای متعلق به طبقه متوسط جامعه هستن و ممکنه در یک جایی دارن کار و فعالیت میکنن، اونها باید مالیات بدن، اینا ندن؟ نگاه، اینها پرسش هایی که به لحاظ حکمرانی به وجود میاد که به هر حال تو داری یک کار اقتصادی میکنی، یعنی تو لاین اقتصادی خودش هم در واقع معضل و مسئله هست. اما تو بعد فرهنگیش که بعد مهمی میشه، دقیقاً این تعارضی که بین ایده ها و سبک زندگی ها در جامعه به وجود میاد، این دقیقاً اون نقطه‌ای که در سالهای گذشته توی جامعه ایرانی معضل به وجود آورده،
که حتما راجع به این قضیه با جناب آقای دکتر کاشفی بیشتر صحبت خواهیم کرد.
ایران به دست من و تو ساخته میشه.
ایران به همت ما سبز می‌مونه.
ایران به حضور ما آباده.
ما برای این سبز و سفید و سرخ، برای پرچم سرنگمون از دل و جون مایه می‌ذاریم.
سبز، سفید، سرخ. رادیوی جوان.
وقت بخیر هموطنان عزیزم، انشالله که تا اینجا بحث براتون مفید بوده باشه. در باب سلبریتی ها، اینفلوئنسر ها و تأثیرات این افراد بر جوامع مختلف صحبت میکنیم، حالا جامعه خودمون ایران که بماند. آقای دکتر کاشفی، به نظر شما پدیده اینفلوئنسری پدیده خوبیه یا بدیه؟ یه ذره دیگه بردمش سمت ارزش گذاری با اجازتون.
آره، این سوال واقعا سختیه جواب دادنش. ببینید، خب به هر حال این خیلی بستگی داره به نوع نگاهی که جامعه داره به این پدیده میکنه. ما فرهنگمون مواجهش با سلبریتی و اینفلوئنسرها یک مواجهه انتقادی بوده. یعنی خب طبیعی هم هست، به هر حال ما یک جامعه هستیم، جامعه سنتی با ارزش‌های سنتی مستحکم که هم ریشه در سنت‌های اسلامی خودمون داره، هم ریشه در سنت‌های ایرانی خودمون داره. سلبریتی و شهرت هم یک فرهنگیه که متعلق به جهان نو، جهان مدرن،
جهان صنعتی،
جهان صنعتی، که خب وقتی اینا میاد با هم دیگه، همه این تصادم ها و این درگیری هایی که به وجود میاد همه بر سر همینه که تو داری سبک زندگی ما رو خراب میکنی. یعنی میدونید زاویه دید ما نسبت به اینها انتقادی بوده، اما خب یک زاویه دید هم زاویه دید کارکردیه. یعنی از این فضای شهرت تو میتونی استفاده بکنی برای اینکه یک سری کارکردهایی رو در جامعه ایجاد بکنی، مثلا فعالیت‌های خیریه که مثلا سلبریتی ها میکنن. اصلا تو همون دوره که برای شما مثال زدم، آقا تختی مگه تو زلزله فومن بود کجا بود، نیمد تو بازار پول جمع بکنه ببره. لذا سلبریتی ها الان ایده ها به این سمته، یعنی صنعت فرهنگی داره این استفاده رو میکنه که آقا من بیام از سلبریتی استفاده بکنم برای اینکه یک سری ایده هایی رو کدگذاری بکنم.
بله،
برای همینه که الان مثلا تو انتخابات آمریکا همین خانم جنیفر لوپز اومد در کمپین در واقع خانم هریس شرکت کرد.
آره،
برای که
کاپریو هم همینجوری.
آره، یعنی اصلا همه اینها خیلی محبوب میشن یهو ایام انتخابات. در فرهنگ خودمون هم همینه. یعنی حتی نگاه کنید افراد سیاسی هم از این به عنوان یک فرصت دارن استفاده میکنن. و ای بسا احتمالاً شما یادتون میاد یه دوره مثلا وقتی میخواست انتخابات تو ایران برگزار بشه، همه در و دیوار شهر بنر و پوستر رو مثلا با چسب میچسبوندن، تا مدت‌ها بعد انتخابات هم این بود و به سختی کنده میشد. چقدر هزینه میشد؟ الان همون هزینه بیشترش خرج این میشه که یک فرد مشهور و یک فرد سلبریتی رو همراه بکنیم، چون سلبریتی به واسطه جایگاهش تایید اجتماعی هم داره.
خب منتها مسئله به قول شما اینجاست که دو تا مسئله است اصلا.
اصلا این خود مسئله است.
خود مسئله است. این که اون خواستها، اون چیزهایی که سلبریتی داره تجویز میکنه، خداگاه ناخداگاه با فکر بی فکر هر چیزی، و یه عده‌ای دارن دنبالش میرن، چقدر در خدمت خواسته های شرکت های بزرگه، چقدر در خدمت هنجارهای جامعه است که میشه اون به قول فرنگیان نرم یا اون اکثریت جامعه دارن یه کاری میکنن. یه مسئله شق سومی هم هست، چقدر بر اساس ارزش هاست. ارزش ها دیگه جای دنیا متفاوت نیستن. در هر فرهنگی صداقت، مهربانی، تعهد، همه اینا ارزشن. هیچ جا راستگویی، هیچ جا نمیگن راستگویی چیز بدیه. بنابراین به کدوم یکی از اینا نزدیک باشن به نظر مهم میاد.
ببینید سلبریتی شهرتش رو میفروشه، این خود این کافی، یعنی شما بیشتر پول بدین ممکنه بیاد مثلا از شما حمایت بکنه، مثلا ممکن از بیرون مرزها بهش بیشتر پول بدن، یک وعده باغ سبزی بهش نشون بدن، ممکنه بره اونجا. اتفاقی ما تجربهش کردیم، یعنی میبینیم خیلی از افراد به امید یک رؤیایی رفتن وارد در واقع رسانه هایی شدن که تأثیرات مخرب فرهنگی دارن توی بر ما دارن. یعنی کاملا اون ارزش هایی که شما فرمودید کاملا در تعارض با اونه. خب سلبریتی شهرتشو میفروشه. البته ما باید دستبندی قرار بدیم که این رفتار، خب ممکنه یک سلبریتی واقعا وجدان بیداری داشته باشه و این کار رو نکنه. کما اینکه احتمالا شما خودتون بدونید خیلی از این کسانی که الان تحت عنوان بازیگر و سلبریتی هستن تلاش شد که با پول اینها خریده بشن، اما خب به خاطر تعلقی که به جامعهشون داشتن، به خاطر تعلقی که به مردمشون داشتن،
آره
حاضر نشدن این کار رو بکنن. یعنی میدونید این شهرت اساساً در معرض فروش قرار میگیره.
چاقوی دولبه است.
کاملا چاقوی دولبه است. انتخاب با خودتونه که به امید وعده بیشتر. خیلی جالبه ها، یعنی خیلی از این کسایی که الان مثلا از شهرتشون استفاده سیاسی داشت میشد در سالهای گذشته، رفتن اونورا الان دارن اظهار پشیمونی میکنن، میگن ما موقع داغ بودیم چنین تصمیم میگرفتیم. خب تو باید اینو ازش بپرسی که خب پدر آمرزیده، تو که کلی طرفدار و دنبال رو هم داری، تو کیسی که مثلا اون خانم بازیگری که الان بیرون مثلا مرزها هست، به واسطه یک توییت باعث شد که یک نفر تو همدان کشته بشه، یک توییت فیک و دروغ رو گذاشت، یک گروهی، یک جماعتی اصطلاحاً هیجانی شدن و رفتن یک آدم رو کشتن.
آقای دکتر فکر کنم خیلی سخته تو موقعیت سلبریتی ها بودن، یعنی خدا بهشون رحم کنه، از این جهت که شما رسیدی به یک شهرتی، بعد یه دفعه این رسانه بزرگت کرده و فکر میکنی که دور از جون سلبریتی های خوب، قهرمان به قول شما، اونایی که تو زلزله میرن کمک میکنن، دست مردم رو میگیرن و امثال این قهرمان ها. ولی یه توهمی رو هم ممکنه به آدم تزریق بکنه که من که دیگه آدم مشهوریم، همه چیز دانم هستم.
بله، این که میگم تایید اجتماعی دارن یعنی هم، یعنی الان اینجوری شده، در گذشته آدم ها میرفتن یه نفر رو پیدا میکردن که واقعا درس خونده است، واقعا آدم عمیقی، ازش استفاده میکردن. الان حرف اینه که من چون فالوور بیشتری دارم پس احتمالاً حق با منه، من احتمالاً حرفم درسته، آدم موفقیم. واقعا سوال اینجاست که این اسمش اعتماد به نفسه یا خودشیفتگی؟ بگونید خودشیفتگی یه مفهومیه که ممکنه پیوند داشته باشه با در واقع فضای شهرت و فضای سلبریتی.
بله.
نکنید یک فرد خودشیفته دائم دوست داره تایید شه. ما هم تو فضای مجازی دائم دوست داریم تایید شه. یک فرد خودشیفته وقتی بهش انتقاد میشه براشفته میشه.
تند میشه.
در فضای مجازی هم اگر یک سلبریتی بهش انتقاد بشه، اگر خودش در واقع براشفته نشه، حداقل هواداران این داره که براشفته بشن و مثلا حمله های سایبری بکنن به افراد. سوال اینجاست که این سلبریتی، این دیده شدن او رو در معرض خودشیفتگی ممکنه قرار بده، در معرض این که من هر حرفی بزنم درسته، که یک جاهایی این که شما میفرمایید که این توهم براشون به وجود میاد مسئله بسیار مهمه. یعنی سلبریتی بودن هم واقعا سخته.
سخته.
یعنی تو باید مسئولیت اجتماعی خودت رو رعایت بکنی. یعنی شما وقتی میای یک خبر فیک، یک خبر دروغ رو کار میکنی و جامعه رو به هم میریزی، خب مسئولیتش هم بپذیر دیگه. یا مثلا وقتی که اون توییت معروف، استوری معروفی که اگر بعد 3 هفته اتفاقی نیفته ارتش باید به نفع مردم وارد، تو قانون اساسی این هست، خب خانم سلبریتی شما حداقل یک بار قانون اساسی رو باز میکردی. یعنی کنید، حالا من بخوام یه ذره مثلا در بحث جنگ نرم و قدرت نرم حساب بکنم، من به نظرم خیلی از سلبریتی ها در منازعه های سیاسی که به وجود اومده گیر افتادن. یعنی هی پمپاژ و بمباران اطلاعاتی روی مغز اینها صورت گرفت که فلان اتفاق داره میفته، اونی که اتفاق داره میفته، و طرف پیش خودش میگه آقا وقتی همه دارن به من میگن، همه کسایی که در دایره محدود من هستن دارن به من میگن فلان اتفاق داره میفته، پس لابد فلان اتفاق داره میفته دیگه. و به نظرم اون کسانی که دنبال دستکاری سیاسی و دستکاری ذهن هستن اینو خوب میدونن که باید سلبریتی ها رو قبضه کنن، اصطلاحاً مغزشون رو از قدرت تحلیل خارج بکنم. من نظرم خیلی از سلبریتی هایی که الان اونورن همینجوری از دست رفتن یا همینجوری انتخاب کردن که برن، اینقدر پمپاژ اخبار منفی بهشون شد، اینا واقعا فکر کردن خبریه، بعد یه دست به یک انتخابی زدن. با چه تفاوتی وقتی که شما یک استوری یا یک محتوای سیاسی یا یک محتوای غلط بعضن میذاری؟ تفاوتش اینه که اگر مثلا 100 نفر آدم رو مغزتو کار کردن، تو با این کارت داری رو میلیون ها نفر تاثیر مخرب میذاری، ذهن اونها رو داری خراب میکنی. لذا خود سلبریتی ها باید متصف بشن به یک سری خلقیاتی که گرفتار این فضاها نشن.
خیلی سخته، چون به قول شما علوم شناختی که این روزا خیلی مده، نوروساینس و امثال اینها، داره کار میکنه تو دنیا. اونها از علمشون دارن به شدت برای منافعشون بهره میبرند و بازی نخوردن همه ما، چه به عنوان شهروند چه به عنوان سلبریتی، خیلی سخته. و از آقای دکتر میخوام اینو بپرسم، متوجه به فرمایشاتی که داشتن، در واقع میتونیم بگیم سلبریتی ها یک جورهایی میشن گروه های مرجع یک جامعه، که حالا اون وقت این گروه های مرجع چه تأثیر عجیبی میتونن رو نوجوان ها نه تنها در ایران، در دنیا داشته باشن؟
بله، اصلا یکی از تعابیری که به کار میبرن در طور سلبریتی ها گروه های مرجع. میگم مرجعیت در دیدگاه سنتی مساوی بود با اقتدار پدرسالارانه. مثلا یک کت خدا مرجعیت داشت، یا مثلا یک عالم دینی مرجعیت داشت، پدر در خانواده مرجعیت داشت. اما وقتی که
الان رسانه مرجعیت داره،
الان رسانه، شخصیت‌های رسانه‌ای و شخصیت‌های رسانه‌ای که الزاماً داخل کشور نیستن، برون مرزین، اونا مرجعیت پیدا میکنن.
همین BTS چقدر معروف شد تو دنیا برای نوجوانا، چه
تاثیراتی داشت. یک موجی ببینید، چه موجی درست کرد توی کشور ما که اومدن در واقع حتی لباس‌هاشون رو، آرایش‌ها رو، نمیدونم مدل
هم کشور ما هم، من می‌دیدم نوجوانای فرانسوی مثلا دیگه یکیشون به شوخی خنده گفته بود آقا والا به خدا اینجا اینجوری نیست، فرانسه ما ما داریم تو دنیای حالا مثلا هنری خودمون زندگیمون رو می‌کنیم، یه ذره با اونور آسیایی‌ها فرق داریم.
به هر حال دقیقاً موقعیتی که سلبریتی توش قرار می‌گیره و مرجعیت هم به در واقع اونها برگشته، برای همینه که خیلی معضل شد. نکنید ما یهو دیدیم تو جامعهمون همه در واقع پایگاه‌هایی که مرجع سنتی بودن، خانواده، مدرسه، اینا پایه‌هاشون لرزید. الان شما نیا کنید ما معلم بلاگر هم داریم ما.
بله.
یعنی کنید ما مدرسه به عنوان جایی که ما رو تلاش میکرد جامعه پذیر بکنه، الان خودش جامعه پذیر، یعنی که شما رو منطبق بکنه با ارزش‌های جامعه، الان خودشو داره معلم تطبیق میده با ارزش‌های دیده شدن.
برعکس شده. یعنی به جای اینکه مدرسه مرجع باشه برای توده‌های جامعه، الان انگار از داخل از رسانه داره میگیره.
و عجیب‌تر اینه که اون کسی که معلمه و باید در جایگاه بالاتر نسبت به دانش آموز باشه، قد خودش رو برده پایین در حد
بلاگر. خیلی متشکرم از جناب آقای دکتر کاشفی، ممنونم.
منم از شما تشکر میکنم و همچنین از شنونده‌های عزیز
با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
دوستان صحبت کردیم با جناب آقای دکتر مهدی کاشفی، کارشناس محترم رسانه و فارغ التحصیل دکترای دانشگاه تهران، که قدم بر سر چشم ما گذاشتن، از کلامشون بهره بردیم. نمیشود با رسانه ها کنار نیامد. رسانه ها به عنوان یک پدیده جدید در دنیای مدرن امروز مطرح هستن. بهتره که اونها رو بشناسیم و ازشون بهره برداری درستی بکنیم که ریشه در ارزش ها دارن. تاکید میکنم ارزش ها الزاماً با فرهنگ یک جامعه منطبق نیستن. ارزش ها اون چیزهایی هستن که تمام انسان های کره زمین میشناسنشون، مثل راستی، مثل درستکاری، مثل همه اون چیزهایی که با دلتون میشناسیدش. انشالله که زندگیتون شاد و شیرین و آرام باشه. ارادتمند صادق علی خانی، وقت بخیر، خداحافظ.
نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، جوانی میدهد هر دم نویدم، شما میم بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه برانداز سری.
گفت خانه برانداز ترین است، ته بده.
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
پاییز برگ موسیقی. به نام خدا، به تو فکر میکنم، به تو فکر میکنم و باران روی شیروانی خانه نم نم می بارد. باد می وزد و همه جا پر می شود از عطر پاییز برگ موسیقی.
زیر بارون تو خیابون، آسمون زاری و گریون، شبی که ستاره ها شو پشت ابرا کرده پنهون، همه جا خیز، همه جا ماتر، ابر و پاییزی و پرپر، میبارن قطره ها آروم مثل دور شبیه گوهر، بر شادی توی قلبم، شسته بارون منو از غم، هر قدم پر از رسیدن، پر لذت دماغ دم. یه نوای عاشقانه، یه سکوت پر ترانه، مثل حس ناب رویا، مثل خواب کودکانه.
یک بار به من گفت عزیزم. تا آن زمان هیچ واژه‌ای نتوانسته بود تا این حد برایم جاودانه بماند و کلمات مشتی بودند در اقتضای زمان و مکانی محدود. فکر کن در میان تمام دارایی های کسی عزیزترین باشی.
بدون تو دگر دنیا نمیخواهم، فردا نمیخواهم، ساحل نمیبینم، دریا نمیخواهم. بدون تو دلم عاقل نمیماند، منطق نمیداند، هر کس که میبیند مرا دیوانه میخواند، دیوانه میخواند، دیوانه میخواند. اگر قلب دیوانم تو را دید، نمیدانم که خوب میشود درد دوری. دلی که زشک نارد مگر روز خوش دارد، مگر آشناست با صبوری. من این حس را هنوز دارم، به دنبال یه تیمارم، برای صبر و خاموشی عزیزم. به فکر دور شدن اما تو را میبینم از هر جا و بیهودت فراموشی عزیزم.
فاصله ی ساق تا شکوفه، فاصله ی خیال تو با من، فریادی است که با مرگ خاموش می شود. اگر خورشید با مرگ برود، تمام درختان شکل من خواهند بود. بی خورشید، بی بانو. کاش مانند کودکی از سقف اتاق مادر بزرگ دو چرخی چکه می کرد تا باقی عمر را همچون کودکی روی آن سپری کنم.
در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کفه کس تا به نگهداری دیوانه ندارد. در بزم جهان جز دل حسرت کش ما نیست، آن شب که می سوزد و پروانه ندارد. در انجمن عقل فروشان ننم پای، دیوانه سر صحبت فرزانه ندارد. در کنج دلم عشق کسی خانه ندارد، کس جای در این خانه ویرانه ندارد. دل را به کف هر که دلم باز فسارد، دست تا به نگهداری دیوانه ندارد.
از دید برانم همه را جست و برانم، پاکیزه کنم پیش رخت آینه ها را.
کدوم جاده تو رو پیش من آورد، تو از نسل کدوم آب و هوایی؟ تو این دنیای بیرم پرد رنگ، چطور انقدر خوب و بیریایی؟ تو روشن کردن دنیای کورم، چقدر رنگ چشات تأثیر داره.
فراری شد غمم لبای بستم آخه لبخند تو واگیر داره مثل آرامش یه اتفاقی که افتادی توی دل و پسی ها چشاد آروم مثل آسمونه من از این زندگی جز تو چی میخوام من از این زندگی جز تو چی میخوام
دارد دیر می شود پنجره ها را که بسته ای در را که قفل کرده ای دیگر دل واپس چه هستی شیر ابر را که نمی توانی ببندی کنتور رعد را که نمی توانی قطع کنی بیا بروی این خانه واژه های نسوزی دارد تو باز خواهی گشت و همسایه ها مهربانتر خواهند شد چندان که فکر می کنی دیوارتان من بودم
نصیب بردی ای دل به جز آتش جدایی شب و روز بیقراری همه بیوفایی پیامی ننویدی نشنیدی و ندیدی نز دشمن انتظاری نبه دوستان امیدی نپیامی ننویدی نشنیدی و ندیدی نز دشمن انتظاری نبه دوستان امیدی ز فراق تو رسیده غم و دل به تار مویی من و شوق آشنایی چه محال آرزویی دل از آرزوی رویت که ندید جز سرابی چه گریز داری ای عمر چه اسیر در شتابی که اسیر در شتابی مگر از خیال پرواز چه نصیب شد حساری که ز توسن جوانی چه به ما جز قباری چو مسیح زنده ام کن به دمی که میتوانی که نفس بریده ای را تو به آرزون رسانی چو مسیح زنده هم کن به دمی که میتوانی که نفس بریده ای را تو به آرزو رسانی.